صبح شما به خیر. من هم به نوبه خودم میلاد عیسی مسیح خداوند رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و همینطور به عزیزانی که از راه اینترنت و وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های اجتماعی این پیام رو میشنوند، به همه شما سلام میگم و تبریک میگم تولد عیسی مسیح خداوند رو. امروز صحبت من راجع به رویای مریم هست، یا بهتر بگیم رویای خدا برای مریم و برای همه ما. در این قسمتی که قرائت شد، ما داستان یک قسمتی از داستان تولد عیسی رو خوندیم. جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهری در جلیل فرستاده میشه که ناصره نام داره، نزد دختر جوانی به نام مریم که نامزد مرد جوانی احتمالاً به نام یوسف بود، از خاندان داوود. تا اینجا خیلی موضوع خاصی رو به ظاهر مطرح نمی کنه نویسنده کلام. شهری که اینجا بهش اشاره شده ناصره، شهر چندان شناخته شده یا شهری که سوابق درخشانی داشته بوده باشه یا در کتاب مقدس در کارهای خدا جای خاصی داشته باشه نبوده. اتفاقا همونطوری که تو خود انجیل هم یک جایی هست، یکی از شاگردان عیسی وقتی که بهش میگن که عیسی ناصری، همون مسیحای موعوده، میگه مگه از ناصره هم چیز خوبی پیدا میشه. جلیل کلن استانی بود که خیلی نزدیک بود به در همسایگیش در واقع ملت‌های غیر یهود بودن و در طول تاریخ خیلی اونجا ازدواج‌های مختلف اتفاق افتاده بود و خیلی از یهودی‌ها جلیل رو خیلی روش حساب نمی‌کردن و انگار که اون به اصطلاح خلوص یهودیت رو از دست داده باشه، پس خیلی جای آنچنانی نبود و ناصره هم شهر بسیار صاحب نامی نبود. اسم مریم هم خیلی اسم خاصی نیستش، شاید یکی از رایج‌ترین اسامی‌ای که در میان یهودیان وجود داشت همین اسم مریم بود. تو خود اناجیل ما چندین مریم داریم که گاهی وقتا با هم دیگه اشتباه هم میشن، پس اسم مریم هم خیلی معنای خاصی به اون شکل نداشت، جایگاه خاصی نداشت. در واقع میتونیم بگیم به یک شخص خیلی خیلی معمولی، یک جوانی که داشت میخواست ازدواج بکنه، جوانی که نامزد کرده بود با یوسف و در حال تدارک ازدواج بودن، مثل هر زوج دیگری که امروز این روزها بخوان با همدیگه ازدواج کنن. میتونید تصور بکنید که دوران نامزدی و مخصوصا وقتی که به ازدواج نزدیک میشن خیلی دوران تدارک و دوران به اصطلاح رویاها و فکرهایی هست که اینها برای اون خانوادهی که میخوان تشکیل بدن دارن. و در وسط این داستان در چنین شرایطی یک دفعه جبرائیل فرشته به این دختر جوان، مثل خیلی از جوانان ما میتونیم تصورش بکنیم، اگر شما نوجوانی در خانه دارید یا جوانانی که سن و سال پایینی دارن، مریم مثل یکی از اونها بود، با آرزوها، با رویاها، با برنامه‌های خودش برای ازدواج. کلام خدا خیلی توضیح نمیده که چطور با یوسف آشنا شده بود و این داستان چطوری شروع شده بود کلن این عشق اینها با هم دیگه، و خیلی توضیحاتی درباره اینها داده نشده، ولی ما میتونیم تصور بکنیم که مریم این دختر جوان هم مثل خیلی دختران جوان دیگه مدت‌ها شاید در رویای پیدا کردن مرد محبوب خودش به سر می برد و برای خودش به اصطلاح آرزوهای زیادی داشت. ولی اینجا جبرائیل در رویا به سراغ مریم میاد و رویای دیگری رو با او در میون میگذاره، دعوت بزرگی رو از او به عمل میاره، دعوت به این که مریم همه اون چیزهایی رو که خودش برای خودش فکر کرده بود، آرزو داشت، در رویاهای خودش تصور کرده بود، همه اونها رو فدای یک رویای خیلی بزرگتری بکنه، فدای یک واقعه بسیار عظیمی که داشت اتفاق می افتاد و خدا از او دعوت می کرد که بیاد و نقش بسیار بسیار مهمی رو در این نقشه خدا، در این رویای خدا بازی بکنه. رویای خدا رویایی بود که او رو از اون آرامش خودش یک مقدار در میاره. لااقل در ابتدا میگه که مریم پریشان میشه، کلمه ای که در بعضی ترجمه ها به کار میره disturbed، و اینکه شما در یک شرایطی باشید، در یک آرامشی باشید، در مسیری باشید و بعد یه دفعه یه چیزی اتفاق میفته و انگار که تمام اون آرامش رو چیکار میکنه، به هم میزنه، تمام اون مسیری رو که شما داشتید میرفتید و برنامه ریزی هایی که کرده بودید و نقشه هایی که کشیده بود، همه اینا یه جوری انگار به هم میخوره. و مشخص هست که برای مریم هم به هیچ وجه چیز آسونی نبود. ولی همونطور که گفتم رویایی که اینجا خدا در این روز مبارک به مریم میده رویای بسیار بسیار بزرگی هست. اصلا در جواب وقتی که این شخص این نبی خودش رو بر او ظاهر میکنه، میبینیم که اولین چیزی که راجع به این فرزند به او میگه، میگه او بزرگ خواهد. اونچه که داره اتفاق میفته اتفاق بسیار بسیار بزرگی هست، چون که کسی که وعده تولد او رو به مریم میده فرشته، کسی که مریم قرار هست حامل او باشه، طریقی باشه، وسیله‌ای باشه که از طریق او این شخص بزرگ به این دنیا بیاد، خودش شخص بسیار بسیار بزرگی هست، شخص بسیار استثنایی هست، خیلی خیلی بزرگتر از هر اونچه که مریم میتونست تصورشو بکنه، خیلی بزرگتر از هر رویایی که مریم میتونست برای زندگی خودش داشته باشه. قبل از اینکه جلوتر بریم میخوام یک نکته رو اول خدمت شما بگم که بسیاری مریم رو سمبل قوم خدا به حساب میارن. مریم نماد قوم خدا هست، مریم نماد اسرائیل هست که اون زمان قوم خدا بود و امروز میتونه نماد کلیسا باشه که قوم خدا امروز هست. و بنابراین هر کدوم از ما میتونیم در این داستان خودمون رو هم ببینیم، کلیسا رو ببینیم. رویایی که خدا برای مریم داره به یک معنا رویایی هست که خدا برای کلیسا داره، خدا برای قوم خودش داره، خدا برای هر یک از ما داره. دعوتی که از مریم به عمل میاد در اینجا، دعوتی که دعوت کریسمس هست، دعوت خدا از هر کدوم از ماست. خدا در اینجا از مریم دعوت کرده که بیا و در راه برای تحقق رویای من زندگی کن. بیا و رویای من رو در زندگی خودت در جای اول قرار بده. میدونم که رویاهای زیادی داری، میدونم که نقشه های زیادی برای زندگیت داری، ولی من برای قوم خودم رویایی دارم، من هم برای قوم خودم رویایی دارم، من برای خلقت خودم رویایی دارم. خدا برای خلقت سقوط کرده خودش، خلقتی که تخریب شده، خلقتی که رو به نابودی داره میره، رویای بزرگی داشت، رویایی که در تمام کتاب مقدس راجع بهش به وسیله انبیا و به وسیله اشخاص مختلف پیشگویی کرده بود، صحبت کرده بود. و حالا مریم در جایی قرار داشت که خدا ازش دعوت میکرد که بیا و حامل تحقق این رویا باش، بیا و کسی باش که از بطن تو، از زندگی تو این شخص بزرگ به دنیا بیاد، این رویای بزرگ تحقق پیدا بکنه. و من میخوام همه ما در حینی که فکر میکنیم راجع به آنچه که من خواهم گفت در این دقایق آینده، نه فقط مریم رو در نظر داشته باشیم، بلکه خودمون رو در نظر داشته باشیم، کلیسای خودمون رو در نظر داشته باشیم، ایران رو در نظر داشته باشیم و این دعوت رو برای خودمون ببینیم. چون که خدا در اون چه که برای مریم میکنه و مریم رو دعوت میکنه که برای او بکنه، در حقیقت هر کدوم از ما رو هم داره به نوعی دعوت میکنه. این رویا چه رویایی بود؟ این چه چیزی بود که خدا مریم رو برای اون دعوت میکرد؟ لوقا در دوتا باب اول کتاب خودش این رویای بزرگ رو از زبان اشخاص مختلفی توصیف کرده. اگر شما این دو باب رو بخونید که یه قسمت خوبیش رو ما خوندیم، میبینید که از زبان اشخاص مختلف، از زبان جبرائیل فرشته همونطوری که اینجا دیدیم، بعد جلوتر از زبان خیلی فرشتگان که خودشون رو بر شبانان ظاهر میکنن، باز راجب این رویا صحبت میکنه. خدا از زبان زکریا و الیزابت، پدر و مادر یحیی که پیشرو عیسی بود، پیشرو خداوند بود، راجب این رویا صحبت میکنه تو این بابها. همینطور به وسیله اشخاصی که لوقا از اونها نام میبره، کسانی مثل شمعون که میگه در انتظار تسلی اسرائیل بود، یا حنا که میگه جز منتظرین رهایی اورشلیم بود، منتظر بود که خدا شهر خودش رو، اورشلیم رو رهایی بده. از زبان همه اینها، از زبان دعاهای اینها، از طریق سرودهای اینها، ابعاد مختلف این رویای بزرگ رو که خدا به مریم داده بود توصیف میکنه. اما میخواییم به بعضی از خصوصیات این رویای بزرگ که مریم دعوت شده بود و من و شما امروز دعوت داریم که برای تحقق این رویا زندگی بکنیم، میخوام به بعضی از خصوصیات این رویا خیلی مختصر اشاره بکنم. اول از همه توی این همین قسمتی که خوندیم میبینیم که این رویا رویای یک انقلاب بزرگ روحانی هست. وقتی میگیم روحانی، منظوری نیست که فقط به جنبه‌های روحانی زندگی ما توجه داره، بلکه برعکس، این انقلاب بزرگ همه ی ابعاد زندگی ما رو تحت شعاع قرار میده. انقلابی که در بقیه ی انجیل تحت عنوان پادشاهی خدا ازش نام برده میشه. در همین قسمتی که قرائت شد میبینیم راجع به این شخصی که قرار هست مریم حامل او باشه، میگه او خدا تخت پادشاهی به او خواهد داد و او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود. صحبت از تولد یک پادشاه است، پادشاهی که پادشاهی او بر خلاف همه حاکمان و فرمانروایان و رئیس جمهورها پادشاهی بی زوال هست، پادشاهی ابدی هست. اون میاد تا بار دیگه بر اسرائیل، بر قوم خدا، و نه فقط بر قوم خدا بلکه بر تمام جهان حکمرانی بکنه. پادشاهی خدا از طریق این طفل، از طریق این شخصی که مریم حامل او هست، خدا میخواد پادشاهی خودش رو بار دیگر بر این دنیایی که بر ضد او قیام کرده، بر این دنیایی که او رو ترک کرده، بر این دنیایی که به او اعلام جنگ داده، بر این دنیایی که از طرف او، از سوی او در واقع زیر محکومیت هست، زیر انواع و اقسام لعنت ها گرفتار شده، دنیایی که به جای اینکه از خالق خودش پیروی بکنه در واقع تحت حاکمیت شیطان و ارواح شیطانی و فرشتگان سقوط کرده داره زندگی میکنه. اون میاد تا پادشاهی خودش رو از طریق این پادشاه که از مریم قرار هست به دنیا بیاد دوباره برقرار بکنه. انقلابی که در جاهای دیگه میخونیم، در سرود مریم میخونیم که خود خدا به بازوی خودش اون رو تحقق خواهد بخشید. مریم در سرود پرستشی خودش میگه او به بازوی خود، خداوند به بازوی خود نیرومندانه عمل کرده و آنان را که در اندیشه های دل خود متکبرند پراکنده ساخته است. فرمان روایان را از تخت به زیر کشیده و فروتنان را سرفراز کرده است. گرسنگان را به چیزهای نیکو سیر کرده اما دولتمندان را تهیده است روانه ساخته است. کاملا تصویری که اینجا مریم در سرود خودش از این رویا به دست میده، از این انقلاب، از این پادشاهی به دست میده، واقعا تصویر یک انقلاب هست. انقلابی که در اون متکبران به زیر کشیده میشن و به جای اونها فروتنان سرفراز میشن. انقلابی که در اون گرسنگان به چیزهای نیکو سیر میشن اما دولتمندان توحیده است، دولتمندان ظالم توحیده است روانه میشن. کاملا یک دگرگونی همه جانبه، چه فردی، چه اجتماعی، چه روحانی، از هر لحاظ مریم این انقلاب رو توصیف میکنه. و بعد انقلابی که صلح و سلامت برمغان میاره، گامهای ما رو به سوی صلح و سلامت، شالوم، اون سلامتی فراگیر خدا، اون سعادت همه جانبه‌ای که خداوند برای قوم خودش و برای تمام خلقت خودش از ابتدا در نظر داشت، ولی متاسفانه قومش و همینطور خلقتش این سلامتی رو، این شالوم همه جانبه رو از دست دادند. این پادشاهی، این انقلاب بزرگ روحانی تحقق وعده خداوند به ابراهیم و نسل او است که عهد خودش رو با نسل ابراهیم به یاد می آورد خداوند. اینجا بازخوندیم که میگه او وعده خودش رو، این وعده خودش رو که خداوند داده به یاد میاره. خداوند وعده خودش رو به یاد میاره. در سرود مریم باز این رو می خونیم. در آیه 50، باب 1 آیه 50 میگه زیرا آن قادر که نامش قدوس است کارهای عظیم برایم کرده است، رحمت او نسل اندر نسل همه ترسندگان را، ترسندگانش را در بر میگیرد. آیه 54 میگه او رحمت خود را به یاد آورده و خادم خیش اسرائیل را یاری داده است. آیات 68 به بعد باز راجع به همین صحبت میکنه. مریم اینجا از زبان زکریا میخونیم، میگه متبارک باد خداوند خدای اسرائیل را به یاری قوم خیش آمده است. او برای ما شاخ نجاتی در خاندان خادمش داوود برپا داشته است، چنان که از دیرباز به زبان پیامبران مقدس خود وعده فرموده بود که ما را از دست دشمنان و همه کسانی که از ما نفرت دارند نجات بخشد، تا بر پدرانمان رحمت بنماید و عهد مقدس خیش به یاد آورد، همان سوگندی را که برای پدرمان ابراهیم یاد کرد که ما را از دست دشمن رهایی بخشد و یاریمان دهد که او را بی هیچ واهمه عبادت کنیم در حضورش با قدوسیت و پارسایی همه ایام عمر. این رویا، این پادشاهی تحقق همه وعده هایی بود که خدا از پیش به ابراهیم و نسلش و از طریق انبیا به تمام خلقت خودش داده بود که دوباره پادشاهی خودش رو برقرار خواهد کرد، رحمت خودش رو. اینجا کلمه رحمت چند بار تکرار میشه، کلمه ای که به احتمال زیاد ترجمه یک کلمه ای هست در عهد عتیق که همون کلمه محبت باشه، ولی در ترجمه یونانی اون رو به رحمت برگردانده بودند و در نتیجه در عهد جدید هم همون کلمه رحمت براش به کار رفته، ولی در اصل همون کلمه محبت هست در عبری، محبتی که خداوند نسبت به قومش داشت. پس اولا پادشاهی عظیم خدا، انقلاب پادشاهی خدا رو خدا داره وعده میده تو این باب ها و میگه که این طفل قرار هست که این پادشاهی رو تحقق ببخشه. دومین عبارتی که شاید بتونیم برای توصیف این رویا به کار ببریم کلمه تسلی اسرائیل هست که از زبان یکی دیگه از کسانی که اینجا از اون نقل قول میشه به کار رفته. در صحبت شمعون میگه که اون منتظر تسلی اسرائیل بود، تسلی قوم خدا. این کلمه تسلی اسرائیل باز در کتب انبیا کاملا شناخته شده بود. در کتاب اشعیا نبی خداوند وعده داده بود که قوم اسیر و مظلوم و ضعیف خودش رو تسلی خواهد داد، قومی رو که در اسارت بودن به خاطر گناهانشون، او اونها رو احیا خواهد کرد و اونها رو بر خواهد باز خواهد آورد از اسارت و دوباره حاکمیت پربرکت خودش رو بر اونها حکم فرما خواهد کرد. در بابهای 40 تا آخر کتاب اشعیا مفصل اشعیای نبی یکی از بزرگترین انبیا راجع به این تسلی صحبت میکنه. چند تا آیه از این رو میخوام برای شما بخونم. این توصیف اشعیا هست حدود 700-800 سال قبل از عیسی مسیح، از این رویایی که خدا به مریم میده. میگه تسلی دهید قوم مرا، تسلی دهید، خدای شما میگوید به اورشلیم سخنان دلگرم کننده بگویید و او را ندا در دهید که دوران زحمت طاقت فرسایش به پایان رسیده و تاوان گناهش پرداخت شده است، زیرا که به جهت تمامی گناهانش از دست خداوند دو چندان دریافت کرده است. صدایی ندا می کند راه خداوند را در بیابان مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا هموار کنید. هر دره‌ای برافراشته شود و هر کوه و تلی پست گردد، زمین ناصاف صاف و ناهمواری ها هموار گردد. آنگاه جلال خداوند آشکار خواهد شد و تمامی بشر با هم آن را خواهند دید، زیرا که دهان خداوند سخن گفته است. هاتفی میگوید ندا کن، گفتم به چه ندا کنم؟ آدمی جملگی علف است و زیباییش یکسره چون گل صحرا، علف می خشکد و گل می پژمرد، زیرا که دم خداوند بر آن دمیده می شود. به راستی که مردمان علفند، علف می خشکد و گل می پژمرد، اما کلام خداوند تا ابد باقی می ماند. ای صهیون که بشارت می آوری، به کوه بلند برای و ای اورشلیم که مژده می رسانی به نیروی تمام، صدایت را بلند کن، آن را بلند کن و مترس. به شهرهای یهودا بگو هان خدای شماست، ببینید خدای شماست، این خدای شماست که میبینیدش، اینک خداوندگار یهوه نیرومندانه میآید و بازویش برای او حکمرانی میکند. پاداش او با وی است و اجرت او پیش رویش میآید. او همچون شبان گوسفندان خود را خواهد چرانید و بره ها را میان بازوانش گرد خواهد آورد، آنها را در آغوش خود هم خواهد کرد و شیر دهندگان را با ملایمت رهبری خواهد نمود. ای یعقوب، اسم قوم خدا هست، امروز میتونیم بگیم ای کلیسا، چرا با خود میاندیشی و ای اسرائیل چرا میگویی طریق من از خداوند پنهان است و خدایم دادرسی مرا به فراموشی سپرده است؟ آیا ندانسته ای، آیا نشنیده ای که یهوه خدای سرمدی است، آفریننده کرانهای زمین؟ او هرگز درمانده و خسته نمی شود و فهم او را تفحص نتوان کرد. ضعیفان را قوت می بخشد و ناتوانان را نیروی بیشتر عطا می کند. حتی جوانان نیز خسته و درمانده می شوند و جوان مردان از پا می افتند، اما آنان که برای خداوند انتظار می کشند نیروی تازه خواهند یافت و با بالهای همچون عقاب اوج خواهند گرفت. خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید. این تسلی اسرائیل هست، تسلی برای قوم خدا، تسلی برای خلقت خدا. امروز چقدر ما احتیاج به این تسلی خداوند داریم. امروز قوم خدا چقدر احتیاج به این تسلی داره؟ امروز ایران ما چقدر احتیاج به این تسلی داره؟ و خدا وعده این تسلی رو به مریم میده و میگه تو کسی هستی که از طریق تو، از طریق فرزندی که از بطن تو به دنیا بیاد، این تسلی تحقق پیدا خواهد کرد. من دست خودم رو دراز خواهم کرد، من شخصا به میدان خواهم آمد، من مثل شبان گوسفندان خودم رو خواهم چرانید و بره‌ها رو گرد خواهم آورد، همون کاری که عیسی مسیح در طول تمام خدمت خودش انجام میده. خود خداوند اینجا اشعیا پیشگویی میکنه، میگه بلند شو به شهرهای یهودا ای اورشلیم، در بعد از اینکه عیسی مسیح آمد و از مردگان زنده شد، بشارت از اورشلیم آغاز شد. خداوند به شاگردانش گفت در اورشلیم بمانید تا از اعلی به قوت آراسته بشید و بعد بشارت پادشاهی خدا، بشارت نجات و آزادی از کجا شروع خواهد شد؟ از اورشلیم شروع خواهد شد. اورشلیم پیام آور این خبر خوش هست و از اورشلیم مبشرین به تمام دنیا خواهند رفت و اونجا اعلام خواهند کرد که هان این خدای شماست. ببینید خدا خودش به میدان آمده، ببینید خداوند خودش آستین بالا زده، ببینید خدا دیگه فقط انبیا نفرستاده بلکه خودش به میان آمده. چیزی که در صحبت خداوند به مریم حالا بیشتر خواهیم دید. پس تسلی اسرائیل، زکریا شمعون به مریم میگه، میگه که اون منتظر تسلی اسرائیل بود و این تسلی چیزی بود که خدا از طریق مریم و امروز از طریق ما میخواد برای خلقت خودش برمقام بیاره. و همینطور آخرین خصوصیتی که میخوام بهش اشاره کنم از اون چی که تو این دو باب درباره این رویا گفته شده، از زبان زکریا پدر یحیی هستش. در سرودی که زکریا میخونه، پرستشی که زکریا میکنه، اینطور زکریا میگه، خطاب به یحیی میگه: و تو ای فرزندم پیامبر خدای متعال خوانده خواهی شد، زیرا پیشا پیش خداوند حرکت خواهی کرد تا راه را برای او آماده سازی. در کتاب اشعیا خوندیم که میگه در بیابان فریاد بر بیارید که راه رو چکار کنید؟ باز کنید، درها پر بشه، کوها هموار بشه. و این یحیای پیامبر بود که پیش از عیسی مسیح می آمد و در همین کتاب لوقا اول راجب او صحبت شده. پس به او داره میگه، زکریا به فرزند خودش یحیی که عیسی مسیح گفت از او بزرگتری، نبی بزرگتر به این دنیا نیامده، میگه که تو ای فرزندم پیامبر خدای متعال خوانده خواهی شد، زیرا پیشا پیش خداوند حرکت خواهی کرد تا راه را برای او آماده کنی و به قوم او این معرفت را عطا کنی که با آمرزیدن گناهانشان ایشان را نجات میبخشد، زیرا خدای ما را دلیست پر از رحمت و از همین رو آفتاب تابان از عرش برین بر ما طلوع خواهد کرد تا کسانی را که در تاریکی و سایه مرگ ساکنند روشنایی بخشد و گامهای ما را در مسیر صلح و سلامت هدایت فرماید. میگه آفتاب تابان تصویریه که زکریا از این رؤیای آسمانی اینجا به ما میده. راجبه داره به پسر خودش میگه، میگه تو پیشا پیش خداوند حرکت خواهی کرد تا این معرفت رو به اونها عطا بکنی که خدا میخواد گناهانشون رو بیامرزه. و بعد میگه چون که خدای ما را دلیست پر از رحمت، باز کلمه محبت رو بهتر است ما اینجا بگذاریم، به یاد داشته باشیم اینجا منظور همون محبت وفادارانه خداست، زیرا خدای ما را دلیست پر از محبت و رحمت و از همین رو آفتاب تابان از عرش برین بر ما طلوع خواهد کرد تا کسانی را که در تاریکی و سایه مرگ ساکنند روشنایی بخشد. رویایی که خدا به مریم داده بود رویای طلوع آفتاب عدالت هست، رویایی که تحقق باز یکی دیگر از پیشگویی های انبیا هست. در کتاب ملاکی آخرین کتاب عهد عتیق ما راجع به این میخونیم، در در ملاکی باب چهارم آیه دو، در باب چهارم وقتی که راجع به اون داوری آینده و راجع به نجات آینده صحبت میکنه، ملاکی آخرین نبی میگه اینک آن روز که همچون کوره مشتعل است فرا میرسد و همه متکبران و شرارت پیشگان کاه خواهند بود، که دیدیم در صحبت مریم هم به این همچین چیزای اشاره داره میشه و یحیی هم وقتی که راجع به عیسی صحبت میکنه به این اشاره میکنه که او این انقلابی که عیسی داره برپا میکنه نهایتاً شریران رو در نهایت همچون کاه خواهد سوزانید. پس میگه همه متکبران و شرارت پیشگان کاه خواهند بود و خداوند لشکرها میگوید آن روز که میآید ایشان را چنان خواهد سوزانید که نه ریشه‌ای برای ایشان باقی خواهد گذاشت نه شاخه‌ای، اما برای شما که از نام من میترسید آفتاب عدالت طلوع خواهد کرد و بر بالهایش شفا خواهد بود و شما بیرون آمده همچون گوساله‌های پرواری جست و خیز خواهید کرد. از شادی شروع به جست و خیز خواهید کرد. پس آفتاب عدالت طلوع خواهد کرد و بر بالهای او شفا خواهد بود. پس اینجا میبینیم که زکریا داره به همین موضوع اشاره میکنه، زیرا خداوند ما دلش پر از محبت هست و به همین دلیل اینجا اون کلمه آفتاب تابان رو به کار میبره. آفتاب تابان از عرش برین بر ما طلوع خواهد کرد تا چه کار بکنه؟ تا کسانی را که در تاریکی و سایه مرگ ساکنند روشنایی بخشد. اینا کیا هستن که در تاریکی و سایه مرگ ساکن هستن؟ کلام خدا میگه همه انسان ها. کلام خدا میگه خلقت خدا گرفتار تاریکی و گرفتار مرگ شده. تمام خلقت تمام انسان ها میگه نیکوکاری نیست، یکی هم نیست، همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر آمده اند و همه دارن به سوی هلاکت میرن و اینجا وعده نجات هست، وعده شفا هست. آفتاب عدالت طلوع خواهد کرد. ما داریم تولد آفتاب عدالت، ما داریم طلوع آفتاب عدالت رو عزیزان جشن میگیریم. این رؤیایی هست که خدا به مریم داده و امروز به ما، به من و شما میده و از ما میخواد که در جهت تحقق این رؤیا زندگی کنیم. بله، همونطوری که خوندیم این رؤیا در واقع رؤیای تولد کسی هست که اینجا بهش میگه او پسر خدا، پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. چون که این رؤیا رؤیای آمدن خود خداوند هست. همونطوری که دیدیم میگه او خودش با بازوی خودش عمل کرده، هان خدای شماست، ببینید خدای شما خودش داره میاد تا قوم خودش رو تسلی بده، تا قوم خودش رو نجات بده. او خودش داره به این دنیا میاد، پسر خدا خودش داره به این دنیا میاد. رویایی که مریم دریافت میکنه رویای تولد کسی است که بسیار بزرگتر عزیزان از همه انبیا هست. او کسی نیست جز پسر خدا که از طریق او بازوی خود خداوند مطابق پیشگویی خیلی از انبیا مستقیم وارد عمل شده. و اینجا میبینیم که لوقا مقایسه میکنه. اگر شما دوتا باب اول لوقا رو بخونید میبینید که یکی راجب یحیی صحبت میکنه، یه تیکه راجب مسیح صحبت میکنه، دوباره یه تیکه راجب یحیی صحبت میکنه، دوباره یه تیکه راجب مسیح صحبت میکنه. یحیی نقطه اوج انبیا بود، یحیی بزرگترین نبی بود و لوقا میخواد اینجا نشون بده بزرگی و عظمت عیسی رو در قیاس با یحیی میخواد نشون بده و این دوتا رو مقابل همدیگه میگذاره. ما میبینیم، میخونیم، میبینیم که یحیی از میگه از شکم مادر پر از روح القدس خواهد بود. چنین نبی که از شکم مادر پر از روح القدس هست، ولی بعد راجع به عیسی مسیح میگه او نه فقط پر از روح القدس هست بلکه اساسا وجودش از روح القدس هست. روح القدس بر مریم خواهد اومد و او توسط روح القدس در بطن مریم قرار داده خواهد شد. اینقدر او بزرگتر از یحیی هست. یحیی از مادر نازا به دنیا میاد، داستانشو میخونیم تو این قسمت که زکریا 14 سال منتظر بود که بره به معبد و اونجا دعا بکنه و خدا بهش وعده میده که تو صاحب فرزندی خواهی شد از زنی که نازا بود. ولی عیسی مسیح بسیار بزرگتر از یحیی هست، چون که او از باکره به دنیا میاد و لوقا میخواد این در این مقایسه در این حال که عظمت یحیی رو نشون میده، در این حال نشون بده که اون کسی که داره از مریم به دنیا میاد و ما تولد او رو داریم جشن میگیریم بسیار بزرگتر از یحیی و از همه انبیا هست. زکریا به پسر خودش میگه تو نبی پیامبر خدای متعال خوانده خواهی شد، ولی عیسی مسیح پسر خدای متعال هست، بزرگتر از هر نبی هست. یحیی پیش رو به خداوند هست. یحیی بهش میگه پسرم تو پیش روی خداوند خواهی آمد، ولی در عیسی مسیح خود خداوند به این دنیا میاد. او میاد تا خودش شخصا قوم خودش رو تسلی بده. رویای عظیم خدا برای مریم، رویای عظیم خدا برای من و شما، رویای شروع و ادامه پادشاهی خدا، رویای تسلی یافتن خلقت خدا، شفا یافتن خلقت خدا. خدا در کار نجات تمام خلقتش هست، خدا در کار شفای تمام خلقتش هست. خدا میخواد انسان و نه فقط انسان، تمام خلقت خودش رو تسلی عطا بکنه و اونها رو از چنگال نیروهای اهریمنی، از تاریکی و از سایه مرگ نجات بده. چه رویای بزرگی، چه رویای بزرگی خدا با به مریم پیشکش میکنه. مریم بیا، میخوام از تو استفاده کنم، میخوام از تو استفاده کنم تا این رویا تحقق پیدا بکنه. ولی مشخصه که برای تحقق یک همچین رویای بزرگی مریم هیچ گونه توانایی ذاتی در خودش نداره. او باکره هست. میگه چطور میشه همچین چیزی؟ من با مردی نبودم. این رویا چیزی نیست که با قدرت و توان انسانی مریم یا من و شما تحقق پیدا بکنه. احتیاج نیست بترسیم، احتیاج نیست پریشان بشیم، احتیاج نیست به خودمون نگاه کنیم مثل مریم و فکر کنیم چطوری میشه من با همه این ضعف هام، من با همه این مشکلاتم، من با شرایطی که درش قرار دارم، من با همه محدودیت هایی که گرفتارش هستم، من ایرانی با تمام شهرت بدی که تو این دنیا پیدا کردم، خدا میخواد از من استفاده بکنه برای اینکه نجات خودش رو و تسلی خودش رو به این دنیا بیاره؟ خداوند ولی به مریم چی میگه؟ میگه نه، تو نگران نباش مریم، روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند، از آن رو آن مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد. هللویا. این کار مریم نیست. مریم تنها کاری که میتونه بکنه در برابر این قدرت عظیم، در برابر این رویای عظیم، اینه که ایمان بیاره و مطیع بشه و بگه خداوندا باور میکنم اون چه که میخوای انجام بدی از طریق من انجام بده، من خودم رو در اختیار تو میگذارم. در رویا و مریم میبینیم که چه زیبا این کار رو انجام میده. ایمان و اطاعت مریم رو چه زیبا میبینیم که میگه که آنچه که گفتی در مورد من انجام بشود. مریم حاضر میشه پادشاهی خدا رو اول قرار بده. خیلی رویاها داشت، خیلی فکرها داشت، ولی چه رویای بزرگتر از این. عزیزان امروز من و شما همونطور که گفتم به عنوان کلیسا با همین دعوت سر و کار داریم. من میخوام با همین تمام بکنم. خداوند از من و شما همین دعوت رو میکنه. امروز من و شما دعوت داریم. دعوت داریم که حاملان مسیح برای این دنیا باشیم. امروز خداوند میخواد از طریق کلیسا به وضعیت‌های مختلف این دنیا، به شرایط سخت و دلخراش این دنیا داخل بشه. امروز او از طریق من و شما
میخواد دست خودش رو، بازوی خودش رو دراز کنه. او از طریق من و شما میخواد خلقت خودش رو تسلی بده، شفا بده، آزاد بکنه. باور میکنیم این رو؟ واقعا باور میکنیم؟ مریم یه شخص خیلی معمولی بود، مثل من و شما، با یه اسم معمولی، از یه شهرستانی که خیلی هم همچی گفتم نام و نشانی نداشت، ولی خداوند او رو صدا کرد، گفت که تو فیض خداوند شامل حالت شده، لطف خداوند شامل حالت شده، درسته؟ روح القدس بر تو خواهد اومد. میخوام سر پا بایستیم و سرهای خودمون رو چند لحظه خم بکنیم. امروز با کریسمس چطور میخواییم روبرو بشیم؟ کریسمس رویای خداست برای خلقتش. کریسمس آرزوی خداست. خدایی که جهان رو نیکو خلق کرد، ولی این دنیا به خاطر سوء استفاده ما و عده‌ای از فرشتگان به تباهی و نابودی کشیده شده. تمام مشکلات و نابسامانی هایی که در این دنیا میبینیم همش به خاطر بریده شدن ما از سرچشمه حیاته، به خاطر جدا شدن ما، بیگانه شدن ما با خالقمون هست. در کریسمس خدا به این دنیا آمده تا خلقت خودش رو یاری بده، و او از یک شخص معمولی، یک شخص عادی، یک انسان استفاده کرد، از مریم که حاضر شد برای رویای خدا زندگی کنه. امروز من و شما هر کدوممون این دعوت رو داریم. خدا امروز از ما هم دعوت میکنه تا در تحقق رویای او شریک بشیم. ما امروز با رویای خدا چه میکنیم؟ آیا باورش میکنیم؟ باور میکنیم که او حقیقتاً آمده تا شفا بده، حقیقتاً آمده تا تسلی بده، حقیقتاً آمده تا آزاد کنه؟ امروز کشور ما، ملت ما داره از این برکت برخوردار میشه. حساد فراوانه و عمل کم. مقصود این نیست که خدا از هر یک از ما میخواد که کار و زندگی خودمون رو ول کنیم و هممون بیایم و استخدام کلیسا بشیم. نه، منظوری نیست. هر کدوم ما در هر جایی که هستیم میتونیم عاملان تحقق این رویا باشیم. هر جایی که هستیم، هر کاری که داریم، خداوند میخواد و خداوند میتونه از ما استفاده کنه برای اینکه این انقلاب رو در این دنیا گسترش بده. من و شما هم در کریسمس میتونیم شریک باشیم. امروز به کریسمس به عنوان واقعی نگاه نکنیم که 2000 سال پیش اتفاق افتاد و دیگران درش دخیل بودند. روح القدس، مریم، زکریا، یحیی، عیسی، شبانان، مجوسان. امروز من و شما در کریسمس نقش داریم. میخوام هر کدوم از ما خودمون رو بسنجیم عزیزان. هر کدوم از ما در شروع این سال جدید، خداوند قلب هر کدوم از ما رو الان میبینه. برای چی میخوایم زندگی کنیم؟ حاضریم پادشاهی او را اول قرار بدیم؟ با خداوند صحبت کنیم هر کدوممون. دنیا به ما احتیاج داره. ایران به ما احتیاج داره. هنوز هنوز این کار به پایان نرسیده، هنوز این رویا تحقق کامل پیدا نکرده. برای تحقق کامل اون خداوند من و شما رو به همکاری دعوت میکنه. خوشا به حال اونهایی که باور بکنن، چون اونچه که اگر باور بکنن، اگر ایمان بیارن، اونچه که خداوند گفته برای اونها انجام خواهد شد. اگه سرودی هست میتونیم بخونیم یک سرود، در حالی که هر کدوم ما خودمون رو طرف این رو دعوت میبینیم.
در خوری پر